چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را ببین، این جام دکان تو نیست. از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی نور شد.
و همسری که در لحظه های سخت خم به ابرو نمیاد.
انگار بارداری من و تولد ماهرین چون با کرونا بود، خب خیلی سخت بود، به اون خیلی سخت گذشت. نوزادی بود که خیلی گریه میکرد، کلیک داشت خیلی گریه میکرد. خب شبام که باز باباشون نبود خونه، دست کمک نداشتم، دیگه سخت بود.
کوچولو هم که به دنیا اومد، واقعیتش مدتی بود اصلا حتی بوسش نمیکردم، از ترس که خدای نکرده ایشونم درگیر بشه.
سختی های دفاع از سلامت مردم در دل خطر بر هیچ کس حتی بچه ها پوشیده نیست. میگن لباسه بابا خیلی گرم.
آره اینو شنیدم که بابا میگفتن خیلی گرمه و نمیتونن توشون راحت نیستن مثل قبل. مثلا وقتی بابام زهرا که میمدن خونه، اینجاهاشون کلن قرمز شده بود، از ردهای ماسک مونده بود، قشنگ پیشونیشون رد افتاده بود و زخم شده بود.
وقتی که آقای توکلی از سر کار میومدن، طبیعتاً چون مایده دختر بزرگم در رو باز میکرد، خیلی وقتا دوست داشت باباشو بغل کنه، ولی خب باباش بهش این اجازه رو نمیداد. بعد بابا بعد لباساشو کامل عوض میکرد، تعویض میکرد، حمام میرفت، دوش میگرفت و بعد در کنار ما حالا میشست. باز اونم با رعایت خیلی موارد بهداشتی.
من شغلم علاقه دارم و دوست دارم و نتیجهش هم تو زندگیم دیدم. ببینید من هر چیزی تو زندگیم به دست آوردم و دای خیر همون مریضام و خانواده هاشون.
خطاب به همسرتون اگه بخواین یه جمله بگین.
خب من خیلی دوستشون دارم، خیلی واقعا یه بابای نمونه هستن، یه همسر نمونه. خدا رو شکر میکنم، از خدا میخوام همیشه سالم باشم در کنارم.
دختر بابا مهرین جونم عشق من،
حالا در دل همین چهار دیواری کوچک صدای بازی و لبخند ماهنین ده ماهه و صبوری های همسر و عشق و علاقه مائده که در دل اشعار جاری شده، تمام خستگی های یک روز کاری و سخت آقای توکلی خواه رو از بین میبره. برای این خانواده دوست داشتنی سلامتی آرزو مندم.
این خرقه برتر میکنی تا عشق را لایق شدی، در آسمان حل می شدی تا در زمین عاشق شدی. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی.
بارانی ترین ما خدایا نیمی از روزهای مبارک ماه رمضانت گذشت و من هنوز درگیر بیش و کمهای روزگار، در گذر از پیچ تند تصمیم و تردید و انتخاب بر سر دوراهی موندم. نیمی از روزهای ماه رمضانت گذشت و من هنوز در خواب مانده‌ای هستم که سرگرم امور دنیا و اسیر تعلقاتم. الهی مرا لحظه‌ای به خود وا مگذار که در زندان دنیا تنها میمانم. الهی در دل سیاهی شب، در اعماق تاریکی تمام دلخوشیم یافتن ستاره‌ای از جنس بصیرت و بینش است، ستاره‌ای تا رد پایش مرا به تو برساند. خدایا تمام امروز با تو بودم، مرا تا مرکز اهدای خون رساندی، لبخند زدی و نظرم را پذیرفتی و در میان راه آن زمان که پسرک گل فروش گلهایش را به شیشه ماشینم چسباند به دلم انداختی تا مرهمی بر قلبش گذارم. چه با شکوه بود لحظه افطار، آن زمان که آتش یاد قدیمی ترین معلمم را در دلم شعله ور ساختی و من عاشقانهای حمد و گلواژه‌های فاتحه را همسفر آخرت معلمی کردم که بسیار از او آموختم و بسیار برگردن من حق دارد. خدایا سلام، خدایا سپاس. چه شیرین است این روزها، چه مبارک است این حضور معنوی. فردا هم شیطان را جوابش می کنم، می خواهم خودم باشم و شکرگزار خدای خودم.
آسمون فیروز کوبه، زمین سجاده سبز قراره، مگه بارون عشق سر بگیره؟ لبای من یه سال روزه داره، ببین یک سال سرگردون قلبم تا این قبله نما آروم بگیره. دوباره مشتم و با کرده اون که منو با دست خالی میپذیره.
ربنا لك ثم و علیک افطرنا، ربنا لك ثم
نگام کن روزم و واکن به لبخند، صدام کن تشنه عطر از اونم، قبول باشه نمکیر تو بودن، میخوام این ماه مهمونت بمونم. دوباره آسمون فیروز کوبه، زمین سجاده یه سبز قراره، مگه بارون عشق سر بگیره، لبای من یه سال روزه داره، ببین یک سال سرگردون قلبم تا این قبله نما آروم بگیره، دوباره مشتم و با کرده اون که منو با دست خالی میپذیره. روزم و واکن به لبخند، صدام کن تشنه عطر از اونم، قبول باشه نمکیر تو بودن، میخوام این ماه مهمونت بمونم.
قبول باشه،
قبول حق باشه. از همه شما شنوندگان بزرگوار ملتمس دعا هستیم. خدای این حال خوب رو در این ماه پرخیر و برکت رمضان از ما نگیر و به ما توفیق بده تا بتونیم کارهای خوبی انجام بدیم، که یه وقتی رسیدیم به عید فطر با اشک حسرت از این ماه خداحافظی نکنیم انشالله. هنگام اذان صبح امروز با فوق تهران در ساعت 4:42 خواهد بود. سروران بزرگوارم، سحر بیداران ارجمند، هر گونه سوالی که در حوزه پزشکی مرتبط با روزداری و ماه مبارک رمضان دارید میتونید مطرح بفرمایید. انشالله در ساعت 4:20 بامداد با کارشناس بزرگوارمون جناب دکتر ایلچیا متخصص داخلی ارتباط برقرار خواهیم کرد و پاسخگوی سوالات شما عزیزان در این رابطه خواهند بود. خیلی مخلصیم. نان و خرما.
به نام خدا، دکتر فریبا کوهدانی هستم، استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. در ادامه مباحث تغذیه در روزداری، در این بحث میخوام به یکی از مشکلات شایع روزداران عزیز بپردازم، مسئله ضعف، حس بیحالی و خستگی یکی از عوارضی هست که در طی ماه مبارک رمضان در روزداران عزیز ممکنه که خیلی فراوون باشه. ببینیم که در واقع علت اصلی این ضعف و بیحالی و خستگی چیه و بعد ما چجوری میتونیم با یک سری راهکارها یه مقدار کمک بکنیم که جلوی این ضعف و بیحالی رو بگیریم و کاهش بدیم، احساس خستگی و بیحالی رو قابل تحمل ترش بکنیم برای خودمون. ببینید، از دلایل شایع همچین حالتهایی یکی میتونه احساس، یعنی در واقع این احساس متعاقب کم آبی در بدن رخ بده. یکی افت قند خون هست که میتونه توجیه کننده این حالتهای ضعف و بیحالی و خستگی در روزداران عزیز باشه. خب به هر صورت یک بخشی از این حس کاملا غیر قابل اجتناب میتونه باشه، اما ما عرض کردم میتونیم یه مقدار اینو کاهشش بدیم. چه جوری؟ ما اگر از مواد غذایی به ویژه در وعده سحریمون استفاده بکنیم که اینها به تدریج قند خون رو افزایش میدن، برای یک مدت طولانی تری بدن میتونه در اون حالت ثبات قند خون قرار بگیره و در نتیجه اون حالت افت قند خون اینجا میتونه کنترل بشه تا حدی. ببینید، ما اصولا دو سری مواد قندی داریم. یه سری اینا قندهای ساده هستن که خیلی سریع وارد جریان خون میشن و خیلی سریع هم از خون خارج میشن و بدن دچار اون حالت افت قند میشه و این افت قنده، عرض کردم، خودش اون حالت ضعف و بیحالیه رو به همراه میاره. اما یه سری مواد قندی و نشاسته یه دیگه هم ما داریم، اینها یه دفعه وارد جریان خون ما نمیشن، آروم آروم در واقع قند خون ما رو افزایش میدن و به دلیل اینکه آروم آروم وارد جریان خون میشن، در نتیجه خروج اینها هم از جریان خون و رفتن این قند به بافتای مختلف بدن ما به تدریج صورت میگیره و در نتیجه اون حالت افت قنده بلافاصله بعد از مصرف اینها یا مدت کوتاهی بعد از مصرف ایجاد نمیشه. اینا چیا هستن؟ ببینید، مثلا ما مواد کربوهیدراتی یا قندی که داریم از طریق نونای سبوسدار میگیریم، از طریق در فیبرهایی که مثلا از طریق گروه سبزیجات میگیریم، اینها میتونن به تدریج وارد قند خون ما بشه و در نتیجه اون حالت رو که توضیح دادم خدمتتون برای مدت طولانی تری ما داشته باشیم که قند خون در یه حالت خوبه، پس خستگی خیلی دیرتر میاد سراغ ما و به همین دلیل استفاده از قندهای ساده مثل قند و شکر و انواع خوراکیایی که حالا این قند و شکر ساده داره یا نونهایی که سفید هستن بدون سبوس هستن، اینها اون حالت افزایش قند خون یه دفعه و کاهش یه دفعه رو و متعاقبش احساس ضعف و خستگی رو میتونه برای ما به همراه داشته باشه. اگر ما اینا رو جایگزین بکنیم با نونای سبوسدار که تو وعده سحر بیشتر استفاده کنیم، اگر مثلا از حبوبات استفاده بکنیم که باز حبوبات هم در واقع اون شاخص قند خون رو به تدریج میتونه افزایش بده، اگر از حتما از سالاد استفاده بکنیم که اون سبزیجات در واقع باز هم مواد کربوهیدراتیشون به تدریج وارد جریان خون میشه و خون رو در قندش رو افزایش میده، اینها میتونن یک کمک مؤثری به ما باشه. که حالا در مورد بقیه علل ضعف و بیحالی و راه های پیشگیری از این در برنامه بعدی مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. به خدای بزرگ میسپارمتون.
وقتتون بخیر سحر بیداران گرامی، به استحصارتون میرسونیم که هنگام از آن صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:42 خواهد بود. ما در برنامه این وقت سحر درباره خدمت به خلق با شما عزیزان صحبت میکنیم. بفرمید لطفاً چه کارهایی مصداق کار برای خداونده؟ 3102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-2103.
سلام و خدا قوت به عوامل بسیار خوب بارانه ترین ما. در جواب جناب محمد مطلب باید عرض کنم به قول جناب مولوی، هر کسی از زن خود شد یار من. خیلی ها خانه می سازن برای آدم های کم درآمد، بعضی ها دوست دارن برای محلهایی که نیاز به مدرسه و یا درمانگا داشته باشد کمک می کنن. نظرم اینه که هر کاری بی ریا و خالصانه انجام بشه اون مصداق خداپسندانه است. با تشکر از برنامه خیلی خوب شما، عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
یکی از اتفاقای خوب اینه که فرشته های فداکاری مثل کادر درمان کشورمون هستن که واقعا جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن برای کمک به بیماران کرونایی. محمد رضا از همدان.
عرض سلام و احترام خدمت شما خوبان. هر کاری خیلی که ما انجام بدیم که رضای خدا در اون باشه، خب خداوند از ما راضی و خوشنوده. نه من میتونم به عنوان مثال بگم که خب من چند وقت بود که یه دانشجویی بود که خب حالا شاید به ذات مادی خیلی خوبی نداشت و من تقریبا ماهیانه یه مقدار پول برشون واریز میکردم. خب حالا بالاخره اون دانشجو خدا رو شد که مدرک تحصیلی خوبی گرفت و الان برای خودش خانم دختر شده و خب ببینید شاید اون مبلغ ناچیز من برای اون خیلی خوب ارزش داشت و همچنین برای نزد پروردگار خیلی ارزشمند است. پس هر کاری که میکنیم باید رضای خدا در اون باشه. خدا نگهدارتون. اکسیر
خانم مریم از اصفهان هم نوشتن من مادرم خیلی به همه کمک میکنه و اگه یه وقتی کارگری بیاد خونمون کار کنه بیشتر از مزدشون بهشون پرداخت میکنه و خیلی آدم با گذشتی. زنده باشید، ایشالا خدا حفظشون کنه. همکاران اشاره میکنن که مجددن ارتباطون برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب استاد مهدی رستمی، پژوهشگر علوم دینی. استاد سلام مجدد، خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن.
سلامت باشید. زحمت بکشید بفرمید قرائن دینی و ادبی کار برای خدا چه چیزهایی هست؟ تقاضا میکنم.
سلامت باشید. چقدر خوبه که در حقیقت این فضا رو داریم، چون دانستن این که خدا محسنین رو دوست داره خیلی به ما کمک میکنه.
بله.
یکی از نکته های زیبای قرآن اون رابطه عاطفی است که خداوند با بندگان برقرار میکنه و بعد مثلا میگه که خدا دوست میدارد، خدا دوست نمیدارد یا خدا بد میدارد. از این منظر ما میفهمیم درجه اهمیت موضوع چقدر بالاست. همون آیه‌ای که گفتم ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره و هر جوری که بخوایم احسان رو، نیکی رو و محسن رو ترجمه بکنیم یه اثرش اثر برای دیگرانه. یعنی اصلا وقتی انسان یک کاری رو در جهت رضایت خدا برای دیگران انجام میده اسمش میشه محسن. و جالبه بگم که در عالم دین اسلام رو با نام دین محسنین میشناسن.
بله.
یعنی و محسن رو اگر بخوایم در حقیقت نگاه جامع بهش داشته باشیم، یعنی کسی که ایمان به خدا داره و عمل صالح داره. هر طرف این ماجرا یه جهتش انسان‌ها نه انسان، یعنی در اسلام ما به دنبال نجات خودمون نیستیم، ما به دنبال نجات خودمون از طریق ارتباط با دیگران هستیم. ولی این منظر قرآنی است. بسیار آیات دیگری داریم، مثلا یه آیه در قرآن داریم که صحبت میکنه از این که یه دونه گندم چقدره. خب طبیعتا ما در مقام پاسخ میگیم خب یه دونه گندم یه دونه گندمه، اما خداوند میگه نه اینجوری نیست، ما نحوه خلقتمون اینه که یه دونه گندم رو میکارید و ازش 100 تا برداشت میکنید. اگر کاری رو برای رضای خدا انجام میدید،
بله،
ما اون رو به مثابه یک دانه در دل مردم میکاریم و شما خوشه خوشه محبت درو میکنید. اینجوری خدا زیاد میکنه. یعنی وعده خداوند برای اون کسانی که نیکوکاری میکنن، اونایی که مثلا قرض الحسنه میدن، ببینید در نزد آفریدگار پروردگار چه جایگاهی داره. اون کسی که قرض میده، آیه قرآن صراحتا میگه شما دارید به خدا قرض میدید. الله اکبر از این تجلی. میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. برای همین این یه منظر هست و در منظر ادبیات ایمانی، ادبیات ایرانی و عرفانی پر است از داستانهای دستگیری، پر است از داستانهایی که آدمی وقتی خیر دیگری رو میخواد در حقیقت اثر ایجاد میکنه. در گلستان سعدی، در بوستان، نگاه حافظ. مثلا من همیشه این بیت حافظ رو به این منظور ترجمه میکنم، میگه ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم. دعا کردن، مولوی میگه هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. بزرگترین سرمایه مؤمنان رو و حتی انبیای الهی رو میابیم که دعاست. دعای برای یکدیگر بزرگترین تجلی خیرخواهی است، دیگر خواهی است، و اونجا میشه مراتب اخلاص خودمون رو نشون بدیم. راوی امام حسن مجتبی علیه السلام هستن که شبی مادر رو میبینن به عبادت مشغولن. بعد حضرت میبینن که مادر در هر نماز بعد از نمازهای مستحبی دست به دعا برمیدارن برای همسایگان. امام حسن مجتبی علیه السلام به قصد یادگیری به مادر میگن مادر چگونه است که همه در دعای شما هستند و ما گزینه آخریم؟ فرمایش منیر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میفرمایند که پسرم، عزیزم، گلم، اول همسایه بعد خودمون. این نوع از نگاه ببینید چه اثری ایجاد میکنه. این روزای زندگی چقدر حاجتمند این شیوه از نگاه و بازنگری در مسئله کار خیر هستیم که اول ترجیحمون دیگری و دیگران هست، مثل همسایه. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید پیامبر آنقدر سفارش به حق همسایه فرمود که ما گمان میکردیم خداوند برای همسایه ارث قائل بشه. یعنی ببینید چقدر پیامبر در توصیه های روزانه خودشون به اصحاب مسئله حقوق همسایه رو مطرح میکنن. از این منظر که نگاه بکنیم، مجموع آیات و روایات و ادبیات ما صحبت از این میکنه که نیست آدمی مگر سعی و تلاش خودش که جهتش به دیگری و دیگران ارتباط پیدا میکنه و اصلا برکت زیست انسان، سلامتی انسان، فراوانی انسان، همه آن چیزی که خداوند در دنیا نعمت، رحمت و فضیلت خوانده، یک رشته، یک سر این داستان به انسانها برمیگرده که نسبت به یکدیگر رحم داشته باشن و ترحم بکنن.
خیلی لطف کردید جناب استاد رستمی بزرگوار. از شما صمیمانه تشکر میکنیم و ملتمس دعا هستیم.
بزرگواری، شب شما خوش.
زنده باشید. مخلصیم. خدا حافظ شما.
نوگلان بهشتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ربی یا ربی یا
سلام. روزه گرفتن حال عجیبی داره. آدم تو این ماه بیشتر به خدا نزدیک میشه، حالش هم خیلی خوب میشه. راستی شما یادتونه اولین روزه که گرفتید کی بوده؟ چند سالتون بوده؟ سال اول تکلیفتونو یادتونه؟ ما در این بخش با روز اولی ها، دختر خانم ها، آقا پسرها صحبت میکنیم.
سلام آقا شایان بابایی، نماز و روزه هاتون قبول باشه.